رادیوی آزادی،
مجله خبری.
سلام، خبرهای نوی جهان و تاجیکستان و منطقه را من کیومرث عطا تقدیم میکنم. نیکی هیلی سفیر آمریکا در سازمان ملل متحد در نشست اضطراری یا فوری شورای امنیت گفت که شهروندان ایران به خاطر حمایت از حقوق بشری خود جانشان را در خطر گذاشتند. هیلی گفت مردم ایران در بیش از 70 محل در سراسر این کشور در برابر حکومت می ایستند. نشست اضطراری یا فوق‌العاده شورای امنیت سازمان ملل روز 5 ژانویه برگزار شد. غلامعلی خوشرو نماینده ایران در سازمان ملل متحد گفت که برگزاری نشست اضطراری سوء استفاده قدرت از طرف آمریکا است. در همین حال بن کاردن سناتور آمریکایی روز جمعه در صحبت با صدای آمریکا گفت فارس ها ایرانی ها مردمی بزرگ هستند، آنها آزادی می خواهند و امکانیت های اقتصادی می خواهند. با آنها وعده های زیاده شده اما اجرا نگردیده است، بنابراین در میان ایرانی ها ناامیدی زیاده وجود دارد که چرا آنها بهتر عمل کرده نمی توانند، چرا امکانیت های خوب وجود ندارد. آنها میبینند که رهبرانشان، حکومتشان آنها را به عقب میبرند. من فکر میکنم که همه ما باید از شجاعت آنها افتخار کنیم. در جریان اعتراض‌های ضد حکومتی در ایران دست کم 22 نفر کشته و صدها تن دیگر بازداشت شدند. اعتراض‌ها به خاطر نرخ‌های در حال افزایش روز 28 دکبر سال گذشته شروع شده بود. مقامات امور داخلی تاجیکستان یک ساکن شهر دوشنبه را با گمان دزدی دختری 22 ساله بازداشت کردند. مقامات روز 6 ژانویه گفتند که حادثه آخری ماه دکبر سال گذشته در حدود ناحیه شاه منصور پایتخت رخ داده است. بنا به اطلاع رسمی گمانبر در بازداشت قرار دارد و به آدم ربایی متهم است. در اطلاعیه وزارت امور داخلی تاجیکستان گفته شده است که گمانبر دختر را از منزل پدرش ربود است. جزئیات از این بیشتر در دست نیست. مقامات امور داخلی میگویند در رابطه با این حادثه پرونده باز شده و تحقیق ادامه دارد. جیمز ماتیس وزیر دفاع آمریکا گفت کشورش ارائه کمک تقریبا 2 میلیارد دلاری به پاکستان را موقتا باز داشت و در مورد واکنش و اقدام جوابی پاکستان تشویش ندارد. در نشستی روز 5 ژانویه در پنتاگون از ماتیس پرسیدند که آیا فشار واشنگتن بالای اسلام آباد پاکستان را به بستن راه اکمالاتی نیروهای مستقر در افغانستان وادار نخواهد کرد. ماتیس گفت در این مورد هیچ گونه نگرانی وجود ندارد. اسلام آباد 6 سال پیش در جریان تنش‌های جدیش با واشنگتن راه‌های اکمالاتی نیروهای بین المللی را برای چند ماه بسته بود. وزیر دفاع آمریکا گفته است هنوز هم با پاکستان کار می‌کنند و اگر اسلام آباد بر ضد تروریستان اقدامات جدی بگیرد، کمک‌ها به این کشور از سر گرفته خواهد شد. پاکستان تا کنون به این اقدام آمریکا واکنشی تند نشان داده است. از ماه دکبر سال گذشته زنان در ترکمنستان از حق رانندگی محروم شدند. وبسایت آلترناتیو نووس ترکمنستان روز 5 ژانویه نوشت که ناظران راه در این باره به زنان راننده رسما هشدار دادند. بنا به اطلاع این وبسایت در آغاز سال نو ناظران راه شهادتنامه رانندگی یا پروانه چندی از زنان را گرفته ماشینی آنها را به ایستگاه جریمه‌ای فرستادند. یک زنی ساکن عشق‌آباد گفته است تا زمانی که این مشکل به سرش نیامد هشدار را شوخی پنداشته بود. یک منبع نزدیک به اداره بازرسی دولتی اتومبیلی ترکمنستان گفته است این تصمیم بعد از یک گزارش وزیر امور داخلی اسکندر مولیکوف به رئیس جمهور قربانگلی بردیمحمدوف گرفته شده است. مولیکوف در گزارش آخری سال گذشته گفته است که اکثر صدمه ها با گناه زنان راننده یا اشتراک آنها رخ می دهد. رکس تیلرسون گفت که قصد دارد در سال 2018 نیز به حیث وزیر امور خارجه آمریکا کار کند. این در حالی است که چند پیش گزارش‌ها از تنش موجود میان وزیر امور خارجه و رئیس جمهوری آمریکا نشر شدند. رکس تیلرسون در مصاحبه روز 5 ژانویه با تلویزیون CNN گفت باور دارد ماموریت دونالد ترامپ در سال 2017 بسیار موفقیت داشت و در حال اجرای سیاست‌هایی است که سال 2018 را موفق‌تر از سال پیش خواهد ساخت. و دادگاهی ولایت سغد یک ساکن شهر سرافشان را با جرم قتل همسر دومش نگار قلیه و به 22 سال زندان محکوم کرد. مقامات دادگاه روز 5 ژانویه گفتند که مجید بردیوی 57 ساله مهلت جزایش را در زندان نظامش سنگین سپری خواهد کرد. این ساکن شهر سرافشان قبلا با اتهام قاچاق مواد مخدر زندانی شده سال 2015 بر اساس قانون عفو آزاد گردیده بود. حادثه کشتار نگار قلیه و از طرف شوهرش مجید بردیوی روز 2 اکتبر سال گذشته در نزدیکی بازار مرکز شهری سرفشان و در شاهدی 10 نفر صورت گرفت. مقامات وزارت امور داخلی تاجیکستان گفته بودند که بردیف سابق همسرش را با 19 ضربه کرد کشته است.
سلام، خبرهای رادیو آزادی را من مومن احمد تقدیم می‌کنم.
از روزی دوشنبه تا جمعه در سمونه اینترنتی رادیو آزادی
سبب نبودن جمعیت باور دارم
اجازه ندادن اونا.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تی وی.
شبگو خوج هستم. سلام، امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد گرفت.
www.azadi.org
OCCRP برنامه‌ای که در باره جنایت جمعی و فساد گزارش ها تهیه می کند در مطلب در وبسایت خود گفته است که سابق رئیس شرکت راه آهن تاجیکستان امان الله حکمت الله و اعضای آیله او در جمهوری چخ و شهری مسکوی روسیه 6 خانه و ساختمان دارد. در این باره من ملا رجب یوسفی گزارش می دهم. به نوشته مؤلفان، دو خانه که در آسایشگاه مریانسک لزن سال 2012 با ارزش 500 هزار و 1.1 میلیون دلار خریداری شدند نیز به همین خانواده تعلق دارد. ارزش 4 ساختمان در کارلووی واری از 200 هزار تا 5 میلیون دلار برآورده شده، گرانترین آنها یک ساختمان معماری میباشد. مؤلفان میگویند که اکثر مالکیت در چخ به نام امینه موسایوا، همسر امان الله حکومت الله، ثبت شده است. علاوه به این، OCCRP درباره یک خانه در شهر مسکو با ارزش 1.1 میلیون دلار هم معلومات داده است که گویا سال 2006 به دست آورده شده است و به نام پسری خاندان رستم ثبت شده است. بعداً این خانه به خواهرش زرینه فروخته شد. اینچنین OCCRP ادعا کرده است که خانواده حکومت الله در قلمرو چخیا 3 ماشین گرانبهای نو بنتلی مولسن با ارزش بیش از 306 هزار دلار، فورد رپتور با ارزش بیش از 50 هزار دلار و اسکودا یتی با ارزش 34 هزار دلار خریداری کرده است. این سازمان میگوید که حکومت الله 66 ساله سال 2014 از مقامش کنار رفت و بازنشسته شد، ولی تحقیقات ژورنالیستی آنها ثابت کرده است که خرید این مالکیت در چخیا سال 2012 در زمان سری کار بودنی او و بعدی آن صورت گرفته است. خود اعضای خانواده حکومت الله درستی این معلومات را به ژورنالیستان OCCRP رد کردند. همسر حکومت الله امینه موسویوا روز 5 ژانویه در صحبت تلفنی با رادیوی آزادی گفت که درباره نشر مقاله درباره مالکیت خانواده آنها در خارج خبر ندارد. موسویوا اینچنین گفت که این معلومات که خانه های کارلووی واری و مریانسکی لزنه به او تعلق دارند واقعیت ندارد و افزود که همه سوالها در این زمینه نه به او بلکه باید به همسرش پرسیده شود. خود حکومت الله روز 5 ژانویه دستنارس بود، ولی در یک مصاحبهش با رادیوی آزادی سال 2016 او وجود مالکیت در کارلووی واری را رد کرده بود. در مطلب محققان سازمان OCCRP از جمله گفته می شود که زمان شروع خریداری منزل های گرانبها در چخیا معاش ماهانه رئیس شرکت راه آهن نه بیشتر از 5000 سومانی یا 625 دلار آمریکایی بود. یکی از مؤلفان این گزارش ولاد لاوروف در صحبت با رادیوی آزادی روز 5 ژانویه گفت که تحقیقات چندین ماهه آنها بر اساس سند و حجت های خرید و فروش منزل و ساختمان های انجام شده است که در رئیستری مالکیت غیر منقول چخه و دیگر مواد قابل تصدیق اساس یافته است. و گفت تفصیلات زیادی طرز پیدا کردن این معلومات را دادن نمیتواند، ولی گفت سازمان ما سیاست خیلی جدی سنجش درستی فکت ها را پیش میبرد. او گفت حالا میخواهند مقامات تاجیکستان نیز هم به این سوال پاسخ دهند که این مبلغ ها از کجا گرفته شدند و آیا اندازه پول های انتقال یافته به کی پرداخت شده است. تحلیلگران میگویند آشکار شدن دارایی های امان الله حکومت الله بار دیگر بلند بودن سطح فساد در تاجیکستان را نشان میدهد. عبدالملک قادرف کارشناس تاجیک میگوید با معاش کمی که کارمندان مقامات دولتی در تاجیکستان دریافت میکنند امکان پیش بردن زندگی شایسته وجود ندارد.
3-4 سال پیشتر یک کوشش های گذراندن چنین تحقیقات ژورنالیستی در خود تاجیکستان را صورت گرفته بودند، ولی با سبب های گوناگون مخصوصا با سبب های فشار بالای ژورنالیستان اون ژورنالیستان که کشور را ترک کردند، بالاتر از این بودی مقامات مسئله دسترسی به معلومات ضروری اولیدی خراجات بیجت کشور را
این تحلیلگری تاجیک میگوید مشکل اصلی در این سمت آن است که دارایی های منصبداران تاجیک روی آب نمی برایند. جناب قادروف با اشاره به تحقیقات اخیر درباره اموال امان الله حکومت الله میگوید از این بابت شاید این گونه مقاله ها باز پیدا شوند، اما به نظر عبدالملک قادروف مقامات تاجیک به این تحقیقات واکنشی جدی نشان نمی دهند. امان الله حکومت الله از سال 1990 در ساختارهای مختلف حکومتی کار کرده تا سال 2002 عضو پارلمان و رئیس شرکت نفت رسان بود. مرحله کاری او در راه آهن 12 سال از سال 2002 تا 2014 را در بر می گیرد.
خبری دارید که می خواهید همه بدانند، عکس و یا ویدیوی دارید که می خواهید همه ببینند و بها بدهند، یا می خواهید از مشکل بگویید، پس این شماره در ایمو، وایبر، واتساپ، تلگرام برای شماست. کد 420 شماره 724-053-959. کد 420 شماره 724-053-959.
مشکلات در فضای اینترنتی تاجیکستان با سبب قطع سیستم مخابراتی NGN و محدود کردن ارتباط صدایی از طریق مسنجر مشهور وایبر هم اکنون باعث ظهور مشکل دیگری شده است. حالا با تمام دشواری میتوان از خارج با مشتریان شرکت ویلون موبایل تماسی معمولی گرفت. در این باره گزارش منظر انگیز نوروز شاه را میشنوید. شماری از کاربران در خارج روز 5 ژانویه به زودی متوجه شدند که انگام تلاش تماس با دوستان و نزدیکانشان استفاده برندگان خدمات شرکت موبیلی ویلون ام در تاجیکستان گوشی را از طرف مقابل هم صحبتانی ناآشنایی میبردارند. علاقه قطع میشود و هنگام دوباره شماره گیری میکنید، کسی که به تاجیکستان زنگ میزند با گفتگو با افراد ناشناس احتمالاً در روسیه، چین یا دیگر کشورها روبرو میشود. در تلفن صحبت افراد ناشناس شنیده میشود که با کسی حرف میزنند، اما نمیدونند که مشتری یا زنگ زننده ها صحبت آنها را میشنوند. صفت صدای گفتگوی آنها تا حد خوب است. حالا نمونه یکی از این زنگ ها، یک زن به احتمال زیاد با مادرش صحبت میکند.
Мама, я в лес не хожу, это тебе на танке, это самое, звонить, ну, Ришке, узнавать голос. Ну, черники немного принимают, не знаю, сейчас, наверное, уже рублей по 80 принимают.
Хабарнигори радио Озоди, амчунин ба сухангуи, яки аз ниотвои давлати дар Душанбе дар тамос шуд, ва мутаваджих каш, ки занг ба онжо нараф, балки гуши ро муштарии бегона бардошт, ва садои уро намешунид, амо ба таври рушан, овози ур шунид, амешуд ки чи мегуяд.
Я слушаю.
Алло.
Здравствуйте.
Здравствуйте. А с Маджудой можно поговорить?
Я слушаю вас.
Нет, я... Извините, вы меня слышите? Алло, вы меня слышите? С вами говорит Зафар Абдулаев, корреспондент радио Зоди из Праги. Я так понимаю, вы меня
я
не слышите
понял.
Сейчас,
а
да?
Сколько я должен, чтобы депозит открыть, сколько денег надо?
Вы ничего мне не должны, никакого депозита, потому что вы меня не слышите, и я с вами просто проверяю тестово.
در این حال برخی از تماس‌ها مثل به چین می‌روند، زیرا از آن طرف گفتگوها به زبان چینی شنیده می‌شود. در شرکت ویلون موبایل بیان داشتند که در این باره برای اول می‌شنوند و در این رابطه هیچ مشکلی ندارند. آنها برای تحقیق این حالت نمونه ثبت این گفتگوها را تقاضا کردند. به گفته کارمند فنی یکی از شرکت‌های رواکننده خدمات موبیلی تاجیکستان، مشکل پیش آمده می‌تواند چند دلیل و سبب داشته باشد. دشوار است گفتند که این به چی ربط داشته می‌تواند. از احتمال دور نیست که این عیب شرکت ویلون باشد، می‌گوید این تخصیصی تاجیک. با باوری وای واز در کشور به گونه شکل گرفته است که همه گونه مشکل، حتی مشکلات طبیعی تکنیکی، همچون محدودسازی از جانب خدمات علاقه به حدود می شود. یادآور می شویم که سر از 1 ژانویه در تاجیکستان بیشتر اپراتوران تماس های صدایی از طریق مسنجر وایبر را قطع کردند که طبق تخمین ها از 1 تا 1.5 میلیون نفر شهروندان کشور، به ویژه مهاجران کره تاجیکی روسیه، از آن به طور وسیع استفاده می بردند. حالا به گوش می رسد که مسنجر های معروف دیگر چون واتساپ، تلگرام، ایمو و دیگر ها رو هم میبندند. همچنین در کشور سیستم مخابراتی NGN غیر فعال شده است. صحبت با دوستان و همسینفان در ادناکلاسنیکی خوب است، ولی بخبر موندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بخبر نمانید با پیوستن به گروه رادیو آزادی در ادناکلاسنیکی. ما رو با نام رادیو آزادی میابید.
دلاله مجاده ای صد ساله، در این رهی ارمان دل دیگر اندیشه و نظر خود را به رادیوی آزادی ارسال نمایید. ایمیل ما tajik@rfrl.org.
در گزارش نوی وزارت امور خارجه آمریکا آید به آزادی‌های مذهبی تاجیکستان به فهرست کشورهای مخصوصا نگران کننده وارد کرده شده است. من مرزانبی خالقزاد راجع به این موضوع گزارش بیشتر ارائه خواهم کرد. در گزارش دپارتمنت دولتی ایالات متحده آمریکا که روز پنجشنبه 4 ژانویه منتشر شد، در برابر تاجیکستان همچنین 9 کشور دیگر میانمار، ایران، کره شمالی، ازبکستان، عربستان سعودی، ترکمنستان، اریتریا، سودان و چین نیز شامل شدند. پاکستان در فهرست نظارت ویژه جای داده شده است. همان طوری که در گذشته مقامات تنقید سازمان‌های بین‌المللی و دولت‌های خارجی را از محدود شدن آزادی‌ها از جمله آزادی‌های مذهبی در تاجیکستان رد کردند، این نوبت نیز مسئولین دین با انتقادهای وزارت امور خارجه آمریکا راضی نیستند. سلیمان دولتزاده رئیس کمیته کارهای دین، تنظیم و انعنه و مراسم‌های تاجیکستان 5 ژانویه در واکنش به گزارش وزارت امور خارجه آمریکا که تاجیکستان را به فهرست کشورهای دارای محدودیت‌های مذهبی وارد کرده است گفت:
اگر اونا بیشتر معلومات شما از رسانه ها میگیرن، وقتی مثال دعوت میکنی میاین مثلا واقعیت میبینن، بعد فکرشون دیگر میشون. این بار اول نیست، وقتی ما گزارش هم میگیرم بعد ما
به اعتقاد جناب دولتزاده در تاجیکستان هیچ محدودیت مذهبی وجود ندارد و تهیه‌گران این گزارش درباره واقعیت زندگی دینی ساکنان کشور اطلاع صحیح ندارند. تاجیکستان یک کشور هم مرز با افغانستان است و سالهای اخیر مقامات از خطر رخنشوی گروه‌های افراطی و جنگجویی مثل دولت اسلامی و طالبان اظهار نگرانی کردند. فریدون حادی‌زاده کارشناس مسائل دینی به این نظر است که آموزش مقامات تاجیک به این گزارش به معنی سکوت علامت رازیگی است و افزود:
همین گپ امریکایی جای درست است که وقتی که کمی فشار می شود و دینداران آنها طرفی دایش بسیار رادیکال می شود. ما با چای شوروی به این محدودیت ها عادت کردگی، برای این نسلی که ما هست این محدودیت ها شاید که درست است، اما برای این محدودیت هایی که برای جوانان هست شاید که آن قابل قبول نیست.
اما عزیز نقیبزاد خبرنگار مستقل تاجیک که پیوسته موضوعهای دینداران در تاجیکستان را پیگیری میکند، در صحبت با رادیو آزادی گفت که امریکا وقتی گزارش خود را تهیه میکند دلیلهایش را از هوا نمیگیرد.
گذاشتن ریش غیر رسمی منع شده است، اپوزیسیون اسلامی و کار و دانشگاه راه نمیدهند، تا حد اساس دارم که گزارش
میکنم. داموالله محمد جان سنگلیف عضو شورای علمای تاجیکستان در صحبت با رادیو آزادی از گزارش نوی دپارتمنت دولتی ایالات متحده آمریکا انتقاد کرد و گفت که آمریکا تاجیکستان را بی اساس بر روی خط کشورهای وارد کرده است که در آن آزادی های مذهبی محدود کرده شده است. ضمناً بار اول نیست که مقامات آمریکا از محدودیت های مذهبی در تاجیکستان انتقاد میکنند. در تیر ماه سال گذشته دپارتمنت دولتی آمریکا اظهار داشته بود که در تاجیکستان کمیته دین، تنظیم انعنه و جشن و مراسم های ملی ناظر تمام حیات مذهبی مردم است و شورای علمای مرکزی اسلامی تنها نهاد صادر کننده فتوا در کشور باقی میماند. با اینکه قانونهای تاجیکستان دین را از دولت جدا می کند، فعالیت حزب سیاسی دینی در این کشور منع شده است. بنا به گزارش دپارتمنت دولتی آمریکا، سال گذشته با هدف جلوگیری از افراط شوی جامعه در تاجیکستان، بیش از 100 نفر با گمان عضویت در سازمانهای ممنوع مذهبی نظیر سلفیه، گروه دولت اسلامی، حزب تحریر و دیگران بازداشت شدند. صدها نمازگاه از نظر مقامات غیرقانونی نیز بسته شده، فعلا شمار اتحادیه‌های دینی با شمول مسجدهای پنج وقته و جامعه و جامعه مرکزی به 4089 عدد برابر است. از میان این سازمان و اتحادیه‌های دینی 72 عددش سازمان غیر اسلامی است. به حساب حکومت آمریکا در تاجیکستان عبارت از 8.3 میلیون اهالی، بیش از 90% مسلمانان پیرو مذهب حنفی بوده، تخمیناً 4% آنها شیعه اسماعیلی هستند که اکثریت در ولایت مختار بدخشان کوهی به سر می‌برند. اینچنین در میان نمایندگان اقلیت‌های مذهبی جامعه های خرد بهائی‌ها، اهل کریشنا و یهودی‌ها به سر می‌برند. گروه جمعیت ترین مسیحیان را نمایندگان کلیسای پراوسلاوی روسیه یا ارتودکس تشکیل می دهد.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است، ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیوی آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیوی آزادی می‌یابید.
دادگاهی بین المللی حکمی مقرش در شهر پاریس شرکت کولو پترولیوم لیمیتد را موظف کرد که برای اجرا نکردن عهده‌داریش در نزد شرکت های نفت و گاز سی ان پی سی چین و توتال فرانسه در حجم 13 میلیون دلار جبران پولی پرداخت کند. من عبدالله اشرف تفصیلات این موضوع را به شما تقدیم خواهم کرد. شرکت های عظیم سی ان پی سی چین و توتال فرانسه سال 2012 با کولو پترولیوم لیمیتد یک شرکت آفشوری بختر اپریتینگ کمپانی را تاسیس داده بودند. جانب ها نیت داشتند توسط این شرکت در چهار کنی واقع در حدودهای ناحیه واسه و بلجوان تاجیکستان نفت و گاز استخراج کنند. اما ماه سپتامبر سال 2016 سی ان پی سی و توتال شرکت کولو پترولیوم لیمیتد را به نپرداختن 2 میلیون دلار سهمش برای استخراج نفت و گاز در این کانها عیبدار کرده، علیه آن به دادگاه بین المللی حکمی شکایت بردند. روز 30 دکبر سال 2017 تتیس پترولیوم که کولو پترولیوم لیمیتد شرکتی تابع آن می باشد با نشر یک اظهارات از باختن بحث در دادگاه حکمی خبر داد. دادگاه حکمی اعتراف کرده است که کولو پترولیوم لیمیتد عهده‌داریش را در نزد کارشریکان خارجی اجرا نکرد. بنابراین دادگاه این شرکت را موظف کرده است که 33% سهمیه خود را در شرکت باختر اپریتینگ کمپانی و سی ان پی سی و توتال بدهد و بر ضمن این 13 میلیون دلار جبران پولی پرداخت کند. کولو پترولیوم لیمیتد در ناحیه واسه و بلجوان 4 مجوز برای استخراج نفت و گاز داشت. اینها کانی اوزون آخر، پوشیان جنوبی، خواجه سرتیز و پتینک می باشند. ولی مقامات در تاجیکستان میگویند شرکت مذکور هنوز حق ادامه کار در این کانها را در اختیار دارد. از جمله صدرالدین سعیدوف رهبر ریاست استخراج کارکرد و تامینات نفت و گاز وزارت انرژی و ذخیره های آبی تاجیکستان در صحبت با رادیو آزادی در این رابطه گفت:
نه لیسنسیا دارند، البته لیسنسیاشون مطلقا صالح هست، حاضر عین زمان لیسنسیاشون هست عملی میشود.
شرکت تتیس پترولیوم در اظهاراتش گفته است برای آن از سرمایه گذاری در طرح باختر خودداری ورزیده است که این پژوهش ها ثابت کردند ذخیره های نفت و گاز در این میدان از پیش بینی گئولوگ ها چخورتر جایگیر است. تتیس امیدوار بود است که گاز و نفت بلجوان و واسه در عمق 5-7 هزار متر جایگیر است، اما پژوهش های تازه ثابت کردند که گاز و نفت این منطقه در ژرفنای خیلی بیشتر از این پنهان است. تتیس گفته است بنابر پرخرج بودن کار استخراج در این میدان از سرمایه گذاری بعدی به این طرح درس می کشد. تا دو سال اخیر این دومین شرکت بین المللی است که از پرمکنی چوها و استخراج نفت و گاز تاجیکستان دست میکشد. ماه آگوست سال 2016 مقام های اداره گئولوژی تاجیکستان خبر دادند که شرکت روسیه گازپروم هم از دو مجوزش در ناحیه شهرینو و حصار دست میکشد. در شهرینو یک چوه با چقوری 6450 متر پرمک کرد، اما گاز طبیعی پیدا نشد. متخصصان میگویند که کارهای اکتشافی خیلی گران ارزشند و در صورتی از روی نقشه و برنامه‌های پیش بینی شده آشکار نشدن ذخیره‌های طبیعی، آنها نمیتوانند کارهای کانکنی را ادامه دهند و بر ضرر خود کار کنند. ظهور یاروف یک گئولوگ سابقه‌دار تاجیک میگوید واقعا نفت و گاز تاجیکستان در چخوری نهایت زیاد پنهان است و خرج زیاده را میطلبد. بنابر این به گفته یاروف برای هوسمند کردن شرکت‌های بزرگ خارجی تاجیکستان به آنها باید امتیازهای بیشتری قائل شود. او گفت
یکم که دلچسپی اونا رو یافتن در کار دارم، دلچسپی رو یافتن در کار من ممکن کارو نستش شود، زیره که ما وای فرض کردیم وای داریم اجازت نامه شاید وای لیچنز نگم برای ده سال بانوس آبوله من کردگی برای 300 سال 300 سال زیاد، اگر یک میلیونی هم ما یک سال بگیریم اگر 300 سال در کار است.
یورف افزود کمیته انداز و شرکت های استخراج کننده معدن و نفت و گاز از قاره زمین بانوس آبونوی را با حساب 300 سال حساب کرده می ستانند که نهایت گران است. از این رو به گفته او دست و دل شرکت های خارجی برای سرمایه گذاری به تاجیکستان چندان گرم نیست. حساب 300 سال از آنجاست که به پندار مقامات انداز احتمال دارد شرکت ها از ذخیره های کانی در اختیارشان بوده تا 300 سال بهره برند. شرکت کانادایی تتیس در تاجیکستان از سال 2008 فعالیت میکند. در آخر ماه ایون سال 2012 این شرکت اعلام داشت که به جستجوی گئولوژی در تاجیکستان مقدار زیادی نفت و گاز آشکار کرده است. کان بختر میتواند بیشتر از 3 تریلیون متر مکعب گاز و 8.5 میلیارد بشکه نفت داشته باشد.
نفسی تازه میخواهم.
دری آزادی رو کشوید.
کجا؟
آزادی.org. یک کلیک تا آزادی.
نفسی تازه.
تازه ترین خبرها و نظرهای گوناگون. آزادی.org. یک کلیک تا آزادی. آزادی.org.
وزارت معارف و علم تاجیکستان تصمیم دارد در نزدیکترین فرصت نظام تحصیل غایبانه را به تحصیل فاصلوی تبدیل دهد. تفصیلات بیشتر این موضوع را من سروینوز روح‌الله ایرو میکنم. دانشگاه دولتی تجارت تاجیکستان برای بار اول سال تحصیل 2017-2018 از طریق مرکز ملی تستی 203 دانشجو را به نظام تحصیل فاصلوی قبول کرده است. در روزهای نخستین سال نو 2018 دوره کوتاه آموزشی این دانشجویان برای تحصیل فاصلوی و دسترس کردن رمز و لاگین خصوصی جهت ادامه تحصیل شروع شده است. رحمان علی میرزایف مدیر شعبه تحصیلات فاصلوی در دانشگاه دولتی تجارت تاجیکستان 3 انور در صحبت با رادیو آزادی گفت در این دانشگاه که از روی 26 اختصاص فعالیت میکند، علاقه وزارت معارف برای 10 اختصاص تحصیلات فاصلوی رو اجازه داده است و گفت جریانی دریافت برنامه تعلیم و آموزش و امتحان سپاری دانشجویان از طریق برنامه مخصوص در شبکه اینترنت صورت میگیرد و دانشجو در وقت معین با استاد در مرکز تعلیمی فاصلوی ارتباط میگیرد. رحمان علی میرزایف در پاسخ به سوالی اون که تا کجا حضور دانشجوی واقعی در آن سوی خط اینترنت کفالت داده میشود گفت
موندگی هستیم کاری نظارتی. وقتی که کار نظارتی دانشجو می سپارد، هنگام سپردن کار نظارتی، منم در همه کامپیوتر ما هم ویدیو کامیرا موندگی هست، سکایپ یا ویب کامیرا، حتما سوال های نظارتی با دانشجو، یعنی به طریق همصحبت مستقیم صورت می گیرد.
وزارت معارف و علم تاجیکستان هدف اصلی تبدیل نظام غایبانه به نظام تحصیل فاصلوی در مؤسسه های عالی کسبی کشور را دسترسی بیشتر جوانان به تحصیل علم، کاهش خراجات بر زیاد خانواده ها در تعلیم فرزندان و مطابق شدن به معیارهای نظام تعلیم بین المللی عنوان می کنند. محمود خان شویف معاون سردار ریاست تحصیلات عالی و بعد دیپلمی وزارت معارف 3 انور در صحبت با رادیو آزادی گفت
پیش از همه نظام تحصیلات فاصلوی دسترسی تحصیلات عالی کسبی رو برای مردم بیشتر میکنه و یک نوع از بین بردنی بعضی ممانعات هایی که برای گرفتن تحصیلات عالی کسبی مساعدت میکند و
وزارت معارف و علم تاجیکستان میگوید مؤسسه های عالی تاجیکستان امکان دارند برای فراهم شدن نظام تحصیل فاصلوی با دانشگاه های کشورهای دیگر همکاری کرده مرکز های تحصیلات فاصلوی را فعال کنند. حالا حدود 1 میلیون ساکن تاجیکستان در مهاجرت مهنتی در روسیه به سر میبرند. تحقیقات های سوسیولوژی هم نشان میدهد که اکثر آنها بنا بر سختی روزگار و بهتر ساختن زندگی به روسیه رفتند و برخی از آنها از گرفتن معلومات عالی در دانشگاه ها کنار ماندند. نوروز اسایف دانشجوی سال اولی اختصاص مناسبت های بین المللی در دانشگاه دولتی تجارت تاجیکستان است. نوروز تصمیم دارد پس از انجام این مرحله آموزشی کوتاه برای کار به روسیه رود. زیرا به گفته این همصحبتی ما شرایط روزگار امکان تحصیل روزانه در دانشگاه را فراهم نکرد، اما راه اندازی نظام نوی تحصیل در دانشگاه تجارت برای عملی کردن آرزویش او را امیدوار کرده است، چون که این نظام تعلیم به نوروز امکان میدهد او بدون مشکل برابری کار در مهاجرت درس خواند و آینده صاحب معلومات عالی شود.
اگر من در نظام غایبانه تحصیل میکردم و امکانات ها نمیشد، من مجبور بودم که مقصد هر روز به همین دانشگاه بیایم، مقصد صرف کنم، وقتم را گذرانم.
شریف سیدف یک تحلیلگر مسائل اجتماعی در صحبت با رادیو آزادی گفت این نظام تعلیم برای جوانانی که مجبورند کار کنند و میخواهند بدون دیپلم نمونند خیلی قلای است، چون هم وقت صرف میشود و هم برای چرخانیدن اروبای روزگار امکان پیدا میشود. تحلیلگران ظاهرا هدف مقامات را جلب مهاجران به تحصیل و جلوگیری از فساد عنوان میکنند. در گذشته حادثه های هم به نظر میرسید که برخی جوانان با دلیل نداشتن وقت در نظام تحصیل غایبانه تعلیم گرفته از دور با راه های گوناگون دیپلم خود را به دست می گرفتند.